بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بیان شریف جناب شیخ اشراق به این مناسبت بحث عالم مثال و بدن مثالی و بدن مادی مطرح شد. یکی از مطالبی که قابل دقت است به عنوان یک اصل کلی، اون مطلب اینه که هرچه وجودات به عالم اله نزدیکتر باشن، لطیفترن، روشنترن، زلالترن. هرچه وجودات از عالم اله دورتر باشن، به کثرت نزدیکتر باشن، آمیخته با کثرت باشن، زلالیشون کمتره، لطافتشون کمتره. این یک اصلیه. برای توضیح این اصل یه مقداری بحث را بسط بدهیم تا در رابطه با بدن مثالی و بدن مادی حرف پیاده بشه. هرچه عوالم وجودی به مقام شامخ وحدت و به مقام شامخ وجود نزدیکتر میشن، حدشون کمتر میشه، توحد بیشتری پیدا بکنن، اون موجودها قوی‌اند، وجوداتی هستن که لطیفن، روشنن، زلال ترن و دیگه تعبیرهایی که بتونه اون واقع را یه مقداری تقریب بده به ذهن. اما هرچه به نشأه کثرت بیشتر نزدیکتر باشن، میبینید که حد وجودیشون بیشتره و بیشتر در کثرت غرقن و به خاطر استغراق در کثرت از مقام وحدت دور افتاده ترن، که در باب نفس هرچه نفس به عالم وحدت نزدیکتر باشه مطمئن تره و هرچه نفس به نشأه کثرت، نشأه ماده، نشأه طبیعت نزدیکتر باشه مضطربتره. میخواهید ببینید که آیا کسی، فردی، جنبه اطمینانش بیشتره یا جنبه استرابش، ببینید که تعلقش به نشأه کثرت بیشتره یا به نشأه وحدت. این خودش یک اصلیه که تعلق به کثرات استراب آوره، انسان رو در کثرت ها غرق میکنه و انسان در کثرت حیرت زده میشود و نمیدونه که به کدوم پناه ببرد، در حالی که هیچ یک از اینها پناهگاه نیستن. اما وقتی به نشأه وحدت نزدیکتر میشه، میبینید که حالش بهتره و همین وزان باید دقت بشه که برای خلوت اون عظمت و بزرگی که هست، اون عظمت در جلوت و ظهور نیست. اگر کسی بتوانه در خلوت، در مقام توحد، در مقام وحدتی که خودش هست با خودش به سر ببرد، نورانیتش قوی تر است از این که بخواهد در بین اجتماع باشه یا در کثرت باشه. البته تا نفس به جایی برسد که در این حالی که در کثرت هست در وحدت باشه، اون البته یک مقام شامخیه که رسیدن به اونجا این مقداری سنگینه. بدن مثالی و عالم مثال یک بدن برزخیه، بین نشأه ماده است با نشأه عقل، بین کثرت و بین وحدت. بدن مادی در نشأه کثرته، چون در نشأه کثرته تعلقات به کثرات خیلی زیاد داره. الان این بدن مادی طبیعی ما که با او الان می‌نشینیم برمی‌خیزیم، بله دیشب عرض کردیم، به میلیون‌ها و میلیاردها و چرا میلیون و میلیارد، به تمام موجودهای نظام مادی وابسته است، به حیوان، به آب، به آسمان، به آفتاب، به ستاره‌ها و همه چیز تعلق داره، برای اینکه تو کثرت غرقه و چون در کثرت غرقه کثیف‌تره و چون در کثرت غرقه از فیض برکت وجودی کمتر بهره‌منده، ولذا می‌بینید ضعفش بیشتره، بیچارگیش بیشتره، که خلق الانسان ضعیفا دیگه به اعتبار تعلق به همین نشأه کثرته. این بدن ضعیفه، ولذا اگر میخواهد ببیند اونقدر ضعیف هست که در دیدن این همه شرایط میخواد، تاریک باشه نمیبینه، روشنایی مطلق باشه نمیبینه، نمیدونم چشمش اگر خوب کار نکنه نمیبینه، اون شیء مبصر اگر رقیق باشه نمیبینه، و و هزاران شرایط، ده ها شرایط. حالا گرچه در علوم فعلی یا علوم سابق 7 تا 8 تا 10 تا شرط فرمودن، شاید میلیون ها شرط باشه که هنوز ما خبر از اونها نداریم، اونقدر ضعیف هست که برای شنیدن میبینید این همه امکانات نیاز داره. صدا اگر خیلی از دور باشه نمیشنوه، صدا بیش از حد به گوش نزدیک باشه مشکل داره، صدا اگر خیلی تند و بلند باشه مشکل داره در شنیدن، صدا اگر خیلی کوتاه و بله ضعیف باشه باز در شنیدن مشکل داره، و و دیگه گوش سالم میخواد و امثال این حرفا، چون در نشأه کثرت تعلق به کثرت داره، از وجود کم بهره داره، گرچه در وجود غرقه. حالا انشاءالله به لطف خدا خود این کلمات هم انشاءالله بعدن پخته تر میشه، حرفا رقیق تر میشه، الان به همین مقداری که عرض میشه، چون تعلق به کثرت داره ضعیفه، برای یه لقمه نانش میبینید این همه مشکلات میخواد، برای اینکه تا یک بشقاب برنج رو تحویلش بدید برای کشاورزی میخواد، کشاورزی فصل خاص میخواد، هوای خاص میخواد، آسمان و زمین باید هماهنگی بکنن، ملک و فلک باید با هم هماهنگ بشن و کارهای انسان هم دخیل در کارهای اونها. میبینید که برای اینکه یک لقمه نان تا به این شکم رسونده بشه چقدر مشکلات داره. نان با چه باشه؟ نان اگر خمیر باشه نمیتونه، اگر خشک باشه نمیتونه، اگر بد پخت بشه نمیشه، اگر همه اینها درست بشه قوه هاضمه هضم نکنه نمیشه، قوه جاذبه جذب نکنه نمیشه، قوه دافعه زیادی ها رو دفع نکنه نمیشه، و و و این همه مشکلات. از بس که این بدن با نشأه کثرت آمیخته شده و متن نشأه کثرت در ذات او دویده شده، میبینید اینقدر ضعف داره، اینقدر مشکلات داره، اینها همه برای ضعفشه. برای استراحتش چقدر امکانات میخواد، برای اینکه زندگی بکنه، بله دیگه عرض کردیم چند شب قبل که تمام این از اول تا آخر دنیا هر چه زجر میکشیم، مریضی ها، غیر مریضی ها، کارگری ها، کسب و کار کردن ها، و و و و اینها همه مال همین بیچارگی بدنه. همین یکی رو که از دست بدیم، نه کارگری میخواد، نه کشاورزی میخواد، نه حمام میخواد، نه خانه میخواد، نه زن میخواد، نه همسر میخواد، نه بچه میخواد، هیچی اصلا مطرح نیست. اینها همه به خاطر ضعف این بیچاره بدنه، همین یکیه که اگر کسی در همین نشأه کثرت در همین عالم طبیعت و ماده به جایی از جنبه قوت نفس برسد که بتواند تمام اون چرا که در نشأه ماده با این بدن انجام میدهد همه را هم انجام بدهد بدون هیچ نیازی به عالم ماده، بدون هیچ نیازی به عالم ماده. این البته خب برای تک تک افراده، برای همه نیست. که کلمه 48 رساله شریف 100 کلمه را اگر وقت فرمودید مراجعه داشته باشید که سعادت انسان فرمود در اینه که به مقامی برسه که اون چرا که عقول می کنند ایشون هم در اداد جواهر مفارق و عقول مفارقه و فرشته ها قرار بگیره که اونجوری عمل بکنه. مثلا شما الان میخواهید که یک کسی که دشمن شماست او رو در جا بدنش رو خشک بکنید از دنیا بره، خب این هزار جور مشکل میخواد. اما در تاریخ و در روایت آمده نقل ها که حضرت امام صادق صلوات الله علیه وارد بر منصور دوانیقی شدن، یکی از افراد کثیف بر حضرت جسارتی و بی احترامی بدی کرد و حضرت این جمله های تعقیب نماز صبح رو خونده بودن، حسبی الرب و من المربوبین، حسبی الخالق و من المخلوقین، حسبی من هو و حسبی من لم یزل حسبی. بعد دیگه اون طرف در جا خشک شده، بله در جا خشک شده و دیگه جان از تنش در رفته. خب الان یک کسی میخواد جان رو از کسی دیگر بگیره، بالاخره یا باید بکشه یا باید به قتل برسانه یا با چوب یا با شمشیر یا با وسیله یا با بالاخره یه دستگاه یا خشک بشه. یه حیوان رو الان میخوان خشک بکنن بالای تاخچه بذارن چیکار میکنن؟ این همه مشکلات داره. اما یک کسی همین کار رو بکنه بدون هیچ آلت مادی، بدون هیچ نیازی به نشأه طبیعت، دست بلند نکنه، هیچ کار نکنه، یا با یک اراده، حالا در اینجا تاریخ آمده روایت که آقا این جمله ها رو فرمودن، قرائت فرمودن، حالا قرائت هم نفرمایم، به محض اراده میشه. این به اون مقام رسیدن البته برای اونهاست که بدنشون در نشأه کثرت باشه و در مواقعی که اراده بکنن هیچ نیازی به نشأه کثرت هم نداشته باشن. این برای اونها ساخته است و این زیر سر قدرت نفسه که الان بحث ما در معرفت نفسه انشاءالله میرسیم که نفس، حالا این کتاب نشد، کتابهای دیگر، اتحاد عاقل و معقول، کتابهای دیگر خصوصا عیون مسائل نفس در اونجا خواهیم آمد که انسان می شود جانشین مقام کن الهی، همونطور که خدای تبارک و تعالی با کن یکون می کند انسان هم با کن یکون بکنه با بسم الله الرحمن الرحیم، که یکی از اشعار و سروده های حضرت آقا در همین انتهای رساله 100 کلمه در رابطه با همینه. اون یک مقامی، اون یک وادیه که بحث ارتباط بین نفس و بدن اونجا مطرح میشه. بعضی ها اونچنان بدنشون در نشأه کثرت غرقه که نفس رو به دنبال خودش کشونده، اصلا نفس رو آورده به وسیله خودش در کثرت غرق کرده. اینها همونی هستن که ان کتاب الفجار لفی سجیل، که اینا در سجینه. اما ادهی هستن که نه، بدن رو در کار نفس غرق کردن، یعنی نفس قوی شده دیگه بدن در اختیار نفسه، هر جوری که او میخواد کار انجام میده. اینها ان کتاب الابرار لفی علیین، اینها کتابشون آسمانیه، ملکوتیه، اون سری کتابشون زمینیه، سجینیه، دیگه در قعر سجینم. این دوتا طیف رو داریم، اما از این دوتا طیف که بعضی ها نفسشون به طور کلی غرق شده در بدن و تابع بدنه، هرچی بدن بفرماید او فرمون برداره، بعضی ها هم بدن رو تابع نفس کردن، هرچی نفس فرمود بدن باید در اختیار او باشه. این دوتا طیف رو که بگذاریم، متعارف مردم عموما اینجوری هستیم که دیگه خب حالا این بدن هم داریم، با این بدن در نشأه کثرت به سر میبریم و نفسی هم داریم که گهگاهی به نشأه وحدت هم میرویم. به هر حال اون اصل این بود که هرچه به کثرت نزدیکتر بشه ضعیفتره، هر موجودی که به وحدت نزدیکتر بشه قویتره. بدن مادی چون به کثرت غرق شده و نزدیکه اینقدر ضعف داره، و بدن مثالی چون به وحدت نزدیکتره قویتره. خب و این بدن مادی چون در کثرت غرق شده است، کمتر به اراده نفس در می آید، اسیان داره. اینجور نیست که هر چه نفس بخواد او انجام بده، نه خیر. گاهی نفس میگه من نخوابم، بدن میگه نه خوابم گرفته، هر چه بکنی دیگه افتاده، دیگه دستش هم نیست، چند روز راه رفته دیگه دستش نیست. مثلا این مشکلاته، گرچه دلش میخواهد که بدن در اختیار نفس باشه، اما بر اساس اینکه این بدن به نشأه کثرت غرق شده است، ضعف بهش دست میدهد، نفس اون توان رو ندارد که خودش رو در اختیار او نگذاره. بالاخره باید یه مقداری برای اینکه این مرکب خودش رو تدبیر بکنه، هوای مرکب خودش رو داشته باشه، باز فردا کارش داره، هزار جور مشکلات داره، باید یه مقداری حرف او رو هم گوش بکنه، بگه حالا بگیر بخواب، حالا ببرم حمام، بالاخره تو رو یه کیسه ای بکشم، حالا مثلا غذا اگر میخوایی غذا بهت میدم، چشم دیگه اینقدر سر و صدا نکن، برای اینکه تو رو نیازت داره. وقتی مرگ که ایجاد بشه دیگه از دست این بدن آزاد میشه که قطع تعلق با این بدن میکنه، که البته قطع تعلق با این بدن در حین مرگ کار آسانی نیست، سنگینه. اما اون بدن مثالی مقداری به این نشأه کثرت تعلق داره، اما بیش از این مقدار به نشأه وحدت تعلق داره، ولذا لطیفتره، زلالتره، روشنتره. میبینید با اون بدن کارهای انجام میدهید که با این بدن اون کار رو نمیشه انجام داد. خب حالا دقت بفرمایید، با این بدن میخواهید تحصیل علم بکنید، همین مشکلاتی که میبینید، با این بدن میخواهید تحصیل علم بفرمایید، اینجور میبینید مشکلات دارید، بالاخره باید راهش بیاندازید، از راه‌های دور دست سوار بشید، اینور اونور بیایید تا لطف بفرمایید بنشینید گوش بکنید، صدا به گوش برسه، مفاهیم الفاظ اینها همه، تا آدم چند کلمه علم یاد بگیره مثلا. اما با اون بدن چطور؟ البته اون بدن هر چه قوی تر بشه به تبع قوت نفس قوی ترم میگیره. حالا با اون بدن چطور؟ با اون بدن میبینید کاری رو که باید با این بدن با یک مدت زمان طولانی انجام بدید به تحصیل علم، میبینید با اون بدن یک شبه ره 100 سال رفتنه. با این بدن اگر کسی بخواهد خیانت بکند چطور؟ خب مشکلات داره، اگر فرض بخواد نعوذ بالله دزدی بکنه، خب بالاخره باید این بدن رو راهش بیاندازه، راه ها رو طی بکنه، هزار جور بیبلا رو بکشه تا بتونه دست بردی به مال دیگری انجام بده. اما با اون بدن چطور؟ همونطور که در بخش خوبی ها میتواند یک شبه ره 100 ساله رو برود، در بخش بدی ها هم میتواند یک شبه ره 100 ساله یک دوز رو هم بره با اون بدن. کاری رو با اون بدن انجام بدهد که یک آقای دیگر همون کار رو در راه خوبی ها هم انجام میدهد. بدن مثالی چون بدن لطیفتره، بدن تعلقش به این نشأه کثرت این گونه کمتره. البته اونهایی که غرق در این نشأه کثرتن توفیقشون از بدن مثالی کمتره، برای اینکه بدن مثالیشون هم تقریبا غرق شده در همین بدن مادیه، که انه اون بدن مثالی هم منتبه در همین بدن مادیه، اونقدر قوت ندارن برای اینکه نفسشون به وحدت نزدیک نیست، برای اینکه نفسشون در کثرت غرقه و به تبع نفس اون بدن مثالی هم در کثرت غرقه، ولذا تمام خوابهاش همه خواب کثراتیه. اون خوابهایی که کوتاه، عمیق و تعبیرهای طولانی که دیر پیاده بشه، خیلی زودم نه، اونا خوابهای خوبن. مثلا حالا دیگه به قرآنی مقداری نزدیک میشیم، سوره شریف یوسف رو، حضرت یوسف رو باز میفرمایید. در این سوره آمده که حضرت یوسف به پدر و بله به پدر شریفشون عرضه داشتن که من دیدم در خواب، انی رأیتو فی المنام احد عشر کوکبا و القمر و الشمس بله لی ساجدین، چی تعبیری، من در خواب دیدم که 11 ستاره با ماه و شمس و آفتاب دارن مرا سجده میکنن. تعبیر این خواب بعد از 40 سال پیاده شده که به مقام ولایت و وزارت میرسه و برادرانش که 11 نفرن در پیشگاه او تواضع میکنن، 11 ستاره، و پدر و مادر او هم در پیشگاه او متواضع میشن که ماه و قمرن. خب خواب رو الان دیده در نشأه ماده، اما تعبیرش در 40 سال بعد پیاده میشه. حالا یک جای همین سوره شریف حضرت یوسف در اول میبینید که برادرها آمدن پدرشون بهشون عرض فرمودن به اینکه شما این خواب را برای برادرها نقل نکن، حواست جمع باشه. منتها برادرها دیدن که چون پدر به این پسر یه مقداری علاقمندی بیشتر نشون میده، دیگه صفت درندگیشون گل کرده، نقشه کشیدن تا این برادر رو از بین ببرن. آمدن به پیش پدر که ما میخواییم او رو ببریم به صحرا برای بازی کردن، و پدرشون هم بهشون فرمود که من میترسم که گرگ بچه من رو بخوره. بله این گرگ کیه؟ همون صفت درندگی این برادرها برای حضرت به صورت گرگ تجلی کرده. همین گرگ های امروز می شوند ستاره های 40 سال بعد. همین 11 برادر یا 10 برادری که الان گرگ صفتی کردن که نشستن ما چیکار کنیم برادرمون رو از بین ببریم، طرح بدید، برنامه بدید، که طرحشون هم در قرآن آمده، یک گروه گفتن بیاید ببریم بالا صحرا او رو بکشیم، یک گروه هم گفتن که نه نکشیم، اینو میبریم صحرا میندازیم تو داخل چا، شاید یکی اونجا عبور میکنه بگیردشون ببره دیگه، ما از شر ایشون علیاذ بالله دیگه، تعبیر اونها مثلا دیگه ازش راحت بشیم ما. این صفت این که برادرشون رو از بین ببرن، حالا به هر نحوه از بین بردن، جور با جور، یکی میگه این یکی میگه اون، اما بالاخره هر دو طرف میخوان از بین ببرن، این صفت برای پدر به صورت گرگه و حقیقت هم هست. فرمود میترسم که گرگ بخوره. وقتی هم بردند و بعدم لباس خونین رو به دروغ گرفتن آوردن، آقا عرض فرمود که آقا فرمودن به این که صبرون جمی، بله من صبر میکنم تا ببینم خدا چی میخواد. این صبر جمیل برای اینه که این پدر میخواهد این پسرهای درندخو را تبدیلشون بکنه به ستاره، نورانی بشن، از نشأه کثرت در بیان، به نشأه وحدت نزدیکتر بشن. بله از نشأه کثرت که تاریکی جهل بیچارگی درندگی هاست، درندخوی هاست، از اینها درشون بیاره به نشأه وحدت برسانه. عزیز من، حضرت یعقوب درسته که بر اساس عاطفه پدری یا هر چه که هست دیگه نظام تکوین ولایت الهیه، برای فرزندشون حضرت یوسف ناراحته، بیش از این مقدار برای اون فرزندانش ناراحت، برای این که چرا 11 تا فرزند من از بین برم، من چرا اینا رو از این خوی در نیاورم، از این بیچارگی در نیارم، از این کثرت به اون وحدت، بیش از اینها برای اینا ناراحته. شاید گریه‌ای که کرد و چشم مبارکشون رو به اون صورت در آوردن و نابینا شدن برای 11 تا فرزند بود، برای اون یکی که اون یکی رو واسطه قرار بدهد برای نجات این بیچاره، باید اینا نجات پیدا بکنم، الا اون یکی که رفته، اون یکی که به کمال رسیده و خود حضرتم میداند که اون چاه رفتن کمالشه، اون به عنوان برده تو بازار فروختن کمالشه، اون پیش پادشاه رفتن کمالشه، اون به زندان انداخته شدن کمالشه. این مسیر تکاملی است که باید این آقا طی بفرماید و در این مسیر تکاملی از اول سختی ها تا به آخر سختی ها در همه جاها اون حقیقت انسانیت او، اون متن ذات وجودی او در سنگ و لاخهای سرزمین نظام طبیعت باید این بله این هسته شکوفه بیاره، جوانه بزنه، بالا بیاید، شجره طیبه بشه و از این شجره طیبه همین برادرها هم ارتضاء بکنن، از اون درنده خویی در بیان به 11 ستاره بودن برسن. ولذا اون میفرماید من گرگ میبینم، این پسر میگوید من خواب میبینم 11 ستاره میبینم، و اون پدر میخواهد این گرگها رو بکند ستاره. این هنره، این سخته، این صبر میخواد، این مشکلات میخواد، این جان کندن میخواد. ولی تابه ها رو تابه کردن مهم نیست، یاغی ها رو تابه کردن سخته. 11 تا گرگ رو آدم بکنه به 11 تا ستاره برسونه، این جان آدم رو به لب میاره. خب حالا عرضمون این بود که هرچه جان قوی تر باشه، میبینید که اون مسیر طولانی دور رو الان میخونه. حالا آدم هی امشب خواب ببینه فردا صبح تعبیر بشه، امشب خواب ببینه فردا صبح تعبیر بشه، خواب ببینه بلند بشه، نمیگیم این خوابها اگر تعبیر شده بعد خوبه، اما معلوم میشه هنوز جان قوی نشده که بتونه دور رو بخواند، همش نزدیک نزدیک رو میخونه، همش همین چند لحظه ای، چند ساعتی، چند روزی، مثلا چند دقیقه اینا رو میخونه. اگر بتواند چندین سال رو بخواند، اگر بتواند چندین قرن رو بخواند، اگر بتواند بی‌نهایت رو بخواند، که دیگه اون دیگه کار سفرای الهیه، انبیای الهیه و کار پیغمبر اکرم و اون بزرگواران و کسانی که دیگه در اون مسیر تکاملی به راه افتادند و بالا رفتند. غرض اینه که بدن مثالی چون به نشأه وحدت نزدیکتره، لطیفتره. حالا در روایات میخوانیم، عرض کردیم که بحث ها به تعبیر هست آقا بارها میفرمودن که این گونه از بحث ها، این گونه از درس ها، این گونه از کتاب ها، اینها تفسیر انفسی هست، این از تعبیرهای دائمی این بزرگواره. تفسیر آفاقی همین هاییست که معمولا آدم میشنوه. حالا میایید در روایت میخوانید که حضرت آدم در اون بهشت بهش فرمودن همه چیز رو بخور، به یکی نزدیک نشو. اون چیه؟ یکی میگوید گندمه، یکی میگوید جویه، یکی میگوید سیبه، یه روایت میگوید مثلا گلابیه، یکی روایت میفرماد انگوره. چی شده؟ حرف کی رو گوش کنیم؟ حرف همه رو گوش بفرمایید. برای اینکه اون یک جسم مادی کثیف نیست، حالا تازه اینش هم باشه هم باز راه داره، اون یک شیء مثالیه، لطیفتره، به نشأه وحدت نزدیکتره، چون اون بهشت بهشت وحدته. وقتی از بهشت تنزل کرد به دنیا تشریف آورد، از وحدت به کثرت سفر کرده و سفر از وحدت به کثرت زجر آوره، سختی داره، مشکلات داره. شما الان به حوزه علمی قم که می روید مشغول درس و بحثید راحتید، وقتی از حوزه بر می گردید می خواید با جامعه، با اجتماع به سر ببرید، با کثرت، با این، حالا می بینید به مشکل افتادید، سخت دیگه. یک کسی که میخواد مسئولیت اجتماعی بگیرد، مردم اجتماع رو پیاده بکند، خیلی جان میخواد، خیلی مشکلات میخواد و کثرت دیگه. حالا اون چون یک نشأه وحدت مثالیه و فوق نشأه ماده و کثرته، هر شیئی میتواند میتوانند به هر شکلی، به هر قامتی، به هر چیزی که میخوان در بیاین. اون نشأه نشأه این گونه است و همه این روایات هم درست میگه. یه وقتی توی یه جای تاریخ میخوندیم که حضرت امام صادق سلام الله علیه یا یکی از دیگر بزرگواران فرمود که من عمویم ابوالفضل رو خواب دیدم، حالا یا خواب یا هر تعبیری، دیدم که پیششون انگور بود، میل میفرمودن، تبدیل شد به سیب، تبدیل شد به گلابی، تبدیل شد به چه، تبدیل شد به چه، بشه و حقه. و نفرمایید که این روایت چی میفرماد، نفرمایید نه خیر، نشأه مثالیه، نشأه برزخیه، اجسام برزخیه به هر شکلی، به هر رنگی، به هر صورتی در میآید، برخلاف اجسام مادی. اجسام مادی الان این شی آهنه، این شی کاغذه، اون شی نمیدونم پنبه است، این لباس پشمه مثلا، اینها الان بخواد این یک دفعه تبدیل بشود به آهن نمیشه، یک دفعه آهن تبدیل بشه به پشم نمیشه، سیب یک دفعه بشه گلابی نمیشه. بله شاید یک سیبی بیفته، ده ها سیب بیفته روی زمین بپوسن و تبدیل به خاک بشن و در درون این خاک یک هسته درخت انگور کاشته بشه، از همین خاکی که از سیبهای ریخته شده است در متن این خاک انگور بروید، بعد از یه چندین سالی بشه انگور، این انگور دوباره بریزن تبدیل بشه به گلابی، تبدیل بشه به چیز دیگر، همینها باز بریزن تبدیل به خاک بشن، خاک بعد از چندین هزار سال، چندین سال تبدیل بشه به سنگ، سنگ ها رو ببرن ذوب بکنن، تبدیل بکنن به آهن، همین آهن بگیره در درون خاک بپوسه، از اون پوسیده شدهش که تبدیل به خاک میشود، یه قانونی هست به نامه، تعبیر میکنم به قانون آنتروپی، که هرچی که در خاک رفته تبدیل به خاک میشه، بشه از یک صورتی به صورت دیگر، منتها به تدریج. اگر یه شیئی آهنه میخواد بشه مثلا سیب، نمیشه یک دفعه دفعتن، با تدریج بشه، اینو هم بریزه در درون خاک، تو خاک بپوسه، تبدیل به خاک بشه، از اون خاک یه هسته سیبی کاشته بشه و اون هسته سیب از همین خاک مثل آهن قبلی، صورت آهنی قبلی تبدیل به خاک شده، بیاد بالا بشه سیب و هاکزا. نشأه کثرت و نشأه ماده یک صورتی بخواد به صورت دیگر تبدیل بشه، زمان برمیداره، شرایط خاص میخواد، مکان خاص میخواد، برنامه های لازم نظام طبیعت میخواد تا یک صورتی تبدیل به صورت دیگر بشه. البته البته در همین نشأه ماده هم یک آقایی، یک نفسی، یک صاحب دلی میتواند اون چنان زمان رو در هم بپیچد که یک صورتی را دفعتن واحده به دلخواه خودش، به اراده خودش تبدیل به صورت دیگرم بکنه، منتها اون زمانی که به نحو متعارف و عادی میخواست اون زمان دیگه نخواد. مثلا شما بخواهید یک دانه گندم یا بذر برنج رو بکارید و بشه مثلا سرسبز بشه، خوشه در بیاره، برنج بیاد پاییز، خب بالاخره از اول بهار با زحمت بکشید تا پاییز 3-4-5 ماه وقت میخواد. اما یه بزرگوار بیاد همین بذرها رو بپاشه و در جا هم گندم در بیاد، در جا هم برنج در بیاد، در جا هم به جای اینکه 5 ماه صبر کنه پاییز بشه، همین الان پاییز بشه، این مدت زمان 5 ماه را در هم بریزه، در هم بپیچه، تیش کنه، طی زمان کنه، طی مکان کنه، این تومار زمان رو در هم بپیچه، تومار مکان رو در هم بپیچه. رفتن از اینجا به مکه با این بدن مادی وقت میخواد، هواپیما میخواد، وسیله میخواد، اگر پای پیاده میخواد چندین ماه باید راه بره، اگر هواپیما میخواد چندین ساعت، اما یک نفری بیاد این مدت زمان چندین ماه و چندین ساعت رو در هم بپیچه، به محض این یک اراده این بدن اونجا باشه. این البته برای تک تک افراده، اونایی که برسن به اونجایی که البته خیلی هم دایی ندارن که وقت خودشونو برای اینها بگیرن. حالا این بدن اینجا باشه و یک دفعه بره فلونجا، مثلا چه کاری؟ برای چی؟ حالا این ماشین سوار میشه میره، چرا وقت خودشو صرف بکنه که به یه مقامی برسه که خودشو در این راه صرف بکنه، در یک راه قوی تر صرف میکنه، در علوم و معارف صرف میکنه، در حقایق بالاتر وقت خودشو مصرف میکنه، چرا برای اینها زحمت بکشه؟ اونها یک حرفای دیگر. به هر حال ولذا در قضیه حضرت موسی وقتی به حضرتش خدای تبارک و تعالی فرمود این چیه تو دستته، بعد فرمود هی عصای اتوکا و علیها و احاشو بها علا غنمی و فیها معارب و اخرا، و این عصای منه، برش راه میروم، تکیه میدهم، به درخت ها میزنم، برگ میریزم، بچه های گوسفندان من چرا میکنم و از این حرفا. خدا فرمود بنداز. وقتی انداخت دید شد اژدها. اینجا میگن فرمودن به این که خواست به حضرتش به چیز بفرماید که بله نفرما که اساس، بفرما هرچه تو اراده بفرمایی همونه، من چیکار دارم که این چیه، هرچه جنابالی بخوایی. خواستی اسا، خواستی چوبه، خواستی ماره، نخواستی چیز دیگره، بگو هر چیزیه. من چیکار دارم بگم این چیزه اون چیزه اون چیزه، من میگم هرچه تو بخوایی همونه. خیلی خوب، حالا این زیر سر چیه؟ این خلاف قانون طبیعته؟ نه خیلی، عصا نمیتونه مار بشه. چرا؟ همین عصا رو بندازید روی خاک، تبدیل میشه به خاک. این خاک ازش مثلا آب در میاد، علف در میاد، چه در میاد، یک ماری بیاد از اون ارتزاق بکنه، این بشه نطفه اون مار، دوباره از اون مار یه بچه به دنیا بیاد، بشه مار آینده. منتها چندین سال طول میخواد، وقت میخواد، زمان میخواد، یه تدریجی در کاره. اما یک کسی با اراده بیاد، نخیر، این وقت و زمان رو در هم بپیچه، عصای فعلی بشود مار فعلی، دیگه قوه و استعداد اونها نباشه. ولذا در فلسفه فرمودن که هر چیزی استعداد هر چیز شدن رو داره، منتها خیلی بدور. ولی الان نطفه یک تخم مرغ استعداد اینو داره که اگر در مسیر تکاملی قرار گرفته بشه مرغ، استعداد این رو هم داره بشه آهن، اما آهن شدنش خیلی وقت میخواد، ولی مرغ شدنش خیلی وقت نمیخواد. مثلا یا این نطفه استعداد اون رو داره بشه یک کودک، برای اینکه همین تخم مرغ رو، بله تخم مرغ، همین تخم مرغ رو یک آقای ارتزاق بکنه بشه نطفه ایشون، و از این نطفه هم آینده بچه به دنیا بیاد. پس هر چیزی استعداد هر چیز شدن را در نظام طبیعت داره، منتها به وقت، به تدریج، منتها به بعضی ها نزدیکتره. و بحث قوه و فعل در فلسفه هم تو اینجا مطرح میشه. الان این عصا استعداد اون رو داره بشه اژدها، منتها به دور، یک کسی با اراده نزدیکش میکنه. بدن مثالی از این لطیفتره، منتها کاری را که یک آقای راه رفته قوی میتواند با این بدن مادی بکنه، بنده و جنابالی میتوانیم با بدن مثالی انجام بدیم. فعلا دستمون بر نمیاد که اون کار را، اون قوت نفس رو داشته باشیم که به اون مقداری که در بدن مثالی دخل تصرف میکنیم در بدن مادی دخل تصرف بکنیم. اما یک کسی جلو میره در بدن مادی دخل تصرف میکنه. خب حالا حرفای قوی تر و سنگین تری هم در این مقام هست، اون اصل مراعات بشه. هر چه که به نشأه وحدت نزدیکتره قوی تره، هر چه که به این نشأه کثرت نزدیکتره ضعیفتره. میخواییم ببینیم قوی هستیم یا ضعیفیم، روشنیم یا تاریکیم، مبهمیم یا متعینیم، وسیع تریم یا زیغ تریم، باید ببینیم که به نشأه وحدت نزدیک تریم یا به عالم کثرت. اگر به عالم کثرت نزدیک تریم، تاریک تریم، ضعیف تریم، زیغ تریم. اگر به نشأه کثرت وحدت نزدیک تریم، زلال تریم، روشن تریم، وسیع تریم. تا در مقام قرب به وحدت اونچنان برسه به مقام شامخ او ادنا که، بله به مقام شامخ او ادنا که
قرآن از اون مرتبه افق اعلای او به مرتبه پایین تر او تنزل بکنه، که دیگه تنزل قرآن بشه تنزل انسان، تنزل نفس از مرتبه مافوق به مرتبه مادون، که انا انزلناه فی لیلت القدر، که تنزل قرآن در خود انسانه، لیلت القدر بشه انسان کامل، که انا انزلناه، ما این قرآن رو در لیلت القدر یعنی در انسان تنزلش دادیم، از مرتبه اعلای او به مرتبه پایین تر که مقام قلبه، و از مقام قلب به مقام زبان، و از زبان به صورت یک عربی مبین و به صورت الفاظی در بیرون به گوش دیگران برسه. هرچه به بالا، هرچه به نشأه وحدت نزدیکتر میشه انسان وسیعتر میشه، هرچه به نشأه کثرت نزدیکتر میشه زیغتر میشه، بستتر میشه، مضطربتر، ضعیفتر، و به تعبیر فلسفی کثیفتره، نه کثیف به اون معنایه، البته گرچه به نشأه کثرت هم نزدیکتر بشه همین کثیفتره، متعارف عرفی هم کم کم صدق میاد اگر خباثت نفس هم بیشتر مطرح بشه، هر که به اونجا نزدیکتر بشه توحدش بیشتره، وسیعتره، روشنتره، زلالتره، و در مسائل خوابش هم قویتره. اینه که یه مقداری باید برای قطع از عالم کثرت، یه مقدار نه بلکه تمام همت این باشه که برای قطع از نشأه کثرت و وصل به نشأه وحدت باید کوشش کرد، تا جایی که دیگه در مناجات شریف شعبانیه اون مقام شامخ رو میطلبد که اللهم حبلی کمال الانقطاع، که دیگه قطع کامل از مادون، وصل مطلق به مافوق، حتی تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه، که دیگه تعلق محض به مافوق و قطع محض از مادون که کمال انقطاع بشه، که البته اون مقام شامخ انسانهای کامل و ولی الله اعظم و خلیفت الله و انسانهای عرشی و اسم اعظم حقه، که الیوم در محضر شامخ و وجود الهی و برکت ملکوتی و قدسی حضرت بله ثانی عشر جناب امام زمان صلوات الله و سلامه علیه هستیم، که اون پیشدار نظام وجوده، اون پرده‌دار غیبه، اون پیشتاز همه نشعات وجودیه، اون امام همه عوالم و ملک و ملکوته، و او امام همه موجودهای ماسوالله، که همه در پیشگاه این اللهم کمال الانقطاع الیک، او همه هم به تبع او در مناجات شعبانیه کمال انقطاع کمال انقطاع میگوید، که امیدواریم خداوند نصیب همه ماها اون مقام رو بفرماید. حالا مثلا به جایی برسیم که از اینجا بپریم بریم فلونجا، از این شهر بریم اونجا، به مردم بگیم که ما میتونیم از اینجا به اونجا، اینها به این مقدارش نخیر، بلکه برسیم به اون مقامی که در محضر علوم و معارف باشیم. خدا شاهده طی بکنید این کتابها را، این حقایق را، این علوم را، و اینها بهترین سرمایه ما به شما هستن، که بهتر از اینها ما دیگه کجا بریم پیدا بکنیم. اونگاه بعد از اینها انشاءالله به محضر قرآن ما، روایات ما، ادعیه ما، مناجات شعبانیه ما، دعای عرفه، زیارت عاشورا و دعای شریف کمیل و امثال اینها و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، که ای ماشاءالله اونقدر چیده شده پشت سر هم که همینجور شبان روز بدویم، با سر برویم، با پا برویم، با سرعت نوری و فوق نوری و ملکوتی برویم، وقت کم آوردیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.